شرط خارج طهارت، جلسه پنجم، دوشنبه 8 مهر ماه 92.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله تعالى على سيدنا و نبينا و بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقيه الله بالأرضين ارواحنا فداه و عجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در مقیداتی بود که برای آیه شریفه 48 سوره مبارکه نساء ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء بیان شد. رسیدیم به این مقید که ذم دو طایفه از روایات موجب حکومت اون روایات بر آیه مبارکه میشه و نتیجه ذم اون دو طایفه این است که شارع میفرماید مشرک اگر توبه کنه و مستغفر بشود شرک او نابود میشه، اون شرک از بین میرود. وقتی اون روایات گفت عند توبه شرک از بین میرود، بهرم حکومت پیدا میکنه بر آیه شریفه. آیه شریفه میفرماد خدا شرک رو نمیبخشه، شرکی که باشه، وقتی شرکی نیست دیگه موضوع بخشش و عدم بخشش قهرن منتفی خواهد شد. اون دو طایفه، یکی روایاتی است که طایفه اولا روایاتی است که دلالت میکند، یا به تعبیر بهتر نصوصی است که دلالت میکند برای اینکه شرک از گناهان کبیره است و این نصوص فراوانه در کتاب و سنت. من به بخشی از اونها اشاره میکنم، بقیهش رو آقایون با تتبع میتونن به دست بیارن. روایت دوی باب 46 از ابواب جهاد نفس، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن عبدالعظیم ابن عبدالله الحسنی، از همین حضرت عبدالعظیم شهر ری علیه السلام، قال حدثني ابو جعفر الثاني عليه السلام، امام جواد عليه السلام، قال سمعت ابي يقول سمعت ابي موسى بن جعفر عليه السلام يقول. تا اینکه میرسه به اینجا که میفرماید که حالا این قسمت جنب بخونم، يقول دخل عمرو بن ابي على ابي عبد الله عليه السلام فلما سلم وجلس تلا هذه الايه والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش ثم امسک فقال له ابو عبد الله علیه السلام ما اسکتک قال احب ان اعرف الكبائر من کتاب الله عز وجل فقال نعم یا امر اکبر الكبائر الاشراك بالله یقول الله من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه. خب هم امام اینجا میفرماین، هم به حسب ملاکی که در بعض روایات دیگه که ما او اده علیه النار این گناه کبیره است، یا اونی که در کتاب خدا او اده علیه النار گناهان کبیره هست، اون ضوابط هم منطبقه برش هست. بنابراین به حسب این روایت که سندش تامه، دلالتش هم واضحه، اثبات میشه که شرک من الگناه من المعاصی کبیره هست. حدیث بعد حدیث 4 همین باب هست، باز اون هم سندش تمامه، عن عبید بن زراره بخونم مثل اینکه اشتباه کرد ببینم. بله بله درسته. فقال عن الكبائر، سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الكبائر فقال هن فی کتاب علی سبع، الکفر بالله، کفر بالله هم من الکبائر، که شرک یکی از مصادیق کفر بالله. حدیث 16 همین باب، باز در حدیث 16 همین باب هم که باز سندش سند خوبی است، اونجا هم می‌فرماید که الکبائر سبعه منها قتل النفس متعمدن و شرک بالله العظیم، این هم شمارده شده جزءه. باز حدیث 20 همین باب، 22 همین باب، 27 همین باب، 28 همین باب و 8 همین باب، اینا بخشی از احادیثه. بنابراین به نحو متواتر اجمالی اگر نگیم تواتر معنوی که نباید بگیم طبق تعریف خاص تواتر، چون تواتر اصطلاحی اینه که در تمام طبقات افراد به اندازه‌ای باشن که موجب قطع میشه، و معمول این حوادثی که ما داریم در تمام طبقات اینجوری نیست، چون میرسه به شیخ طوسی یا کلینی، این دو سه نفر اینا رو برمون عرض کردن، بس در طبقه اول تواتر وجود نداره. اما چون ما اطمینان داریم و قطع داریم به اینکه اینا دیگه دروغ نبستن، از این جهت تواتر اصطلاحی معنوی اینجا محقق نمیشه، اما تواتر اجمالی که قطع داریم بعضی از این روایات مسلم صادر شده و اینا اینجوری که همش موضوع باشه، مجعول باشه، یا در همش اشتباه شده باشه، همه اشتباه کردن و شرک رو امام نفرموده، اینا اشتباه کردن اضافه کردن، اینجور چیزی نیست. بنابراین بالقطع و الیقین از روایات مبارکات و نصوص شرعیه استفاده میشه که شرک بالله من المعاصی کبیره است، بلکه از بعض روایات استفاده میشه که از اعظم معاصی کبیره است. این تایه. تایفه دوم روایاتی است که دلالت میکنه بر اینکه با استغفار گناه کبیره محو میشه، نابود میشه در فضای شهر. این هم روایاتی است. ما سه تا روایت در این باب داریم. بله، حالا بیان میکنم تا بکنیم روایاتش. جلد 16 هم همون ابواب جهاد، جهاد نفس، صفحه 104، باب 99 از ابواب جهاد نفس. یک حدیث در این باب بیشتر نیست. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن محبوب و غیره عن العلاء ابن رزین عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام، تمام افرادی که در سند واقع شدن من ثقات اصحابنا هستند، حتی ابراهیم ابن هاشم که بحث درش هست، ولی بارها اینجا صحبت کردیم که ابراهیم ابن هاشم هم ثقه هستش، اگرچه شما در کلمات بزرگان خیلی جا میبینید تعبیر میکنن از این روایت به حسنه. اونا که تعبیر میکنن به حسنه چون به ساقت ابراهیم ابن هاشم براشون ثابت نیست، ولی ممدوح بودنش ثابته چون در رجال مدح داره ایشون، فلذا تعبیر به حسنه میکنن. بعضی ها میگن مصححه، مصححه یعنی واقعا در اثر اصطلاح صحیحه نیست، اما روایت تیست که یعامل و معهو معاملت از صحیح، به اینا میگن مصححه، یا میگن حسنه کس صحیحه. اینا در تعابیر فقها و بزرگان ببینید اینجور تعبیراتی راجع به امثال این سند داریم که ابراهیم ابن هاشم درش هم، ولیکن همونطوری که با یه نفی محلهی که یکی از اونها همون معجم و رجال حدیث باشه و ادله دیگر و یکی از افاضل دوستان ما هم رساله‌ای در این باب نوشتن و 30 وجه برای وثاقت ابراهیم ابن هاشم اقامه فرمودن، این ثابت است که ایشون از موثق ثقه هست مرحوم ابراهیم ابن هاشم، بنابراین علل اقوا باید گفت صحیحه. قال من کان مؤمنا فعمل خیرا فی ایمانه، ثم اصابت و فتنتون فکفر. یه تبلیغاتی شد، یه تبلیغات مسمومی شد، یه مقالات منحرفی منتشر شد و و و فکفر. ثم تاب بعد کفره کتب له و حسب له کل شیء کان عمله فی ایمانه و لا یقتله الکفر اذا تاب بعد کفره. یه عملی که خدا فرموده این عمل رو انجام بدی اهل بهشتی، اگه این عمل رو انجام بدی در بهشت مجاورت با رسول الله صلی الله علیه و سلم داری. اینو انجام داده بود، بعد کافر شد، بعد توبه کرد، خدا همون ثواب رو این داخل بهشتش میکنه. پس بنابراین معلوم توبهش قبوله. شیخ الاستاد قدس سره آقای تبریزی در تنقیح و مبانی العلماء فرموده که این روایت یا هم شامل مرتد فطری نمیده، هر دو میشه، یا قدر متیقنش باید گفت و اونی که مسلمه کیه؟ مرتد فطریه. چرا؟ من کان مؤمنن، یعنی من کان مؤمنن یعنی از اول مؤمنه دیگه، نه اینکه کان کافرن ثم صار مؤمنن ثم. اون پایه اولشو ایمان داره فرض میکنه، نه اینکه از کفر هجرت به ایمان کرده ثم سپس بازگشت به کفر کرده. بنابراین یا باید گفت اتناق داره لا و هر دو رو میگیره، یا قدر متیقن و مسلمش باید گفت که همون کافر مرتد فطری، مرتد فطری. بنابراین این روایت دلالت میکنه به دلالت واضحه بر این که توبه مرتد فطری مقبول است. این روایت در این دلالت چرا کفر اصطلاحی آقا چرا؟ نه آقا، فعمل خیرن فی ایمانه، این کفر در مقابل ایمانه، عملی رو در حال ایمان انجام داده، ثم اصابت و فتنتون فکفره، دست از ایمان برداشت، ثم تاب بعد کفرهی کتب له و حسب له کل شیء کان عمله فی ایمانه و لا یبطله الکفر اذا تاب بعد کفره. ظاهر ایمان و کفر همون ایمان و کفر اصطلاحی است، همونی که در اصطلاح هست و میفهمید. این روشنه که این روایت مربوط به این بابه. مرحوم صاحب وسائل هم باب صحت و توبه من المرتد در این باب ذکر فرموده. پس سند این روایت تمام، دلالتش هم تمام. حالا شما این روایت رو به خدمت شما عرض کردم که من اشتباه خوندم این روایت. اگه گفتید چرا؟ بله؟ نه طایفه دوم، این تو حدیث بعده برای طرف اینجا من آدرسم رو اشتباه کردم. طایفه دوم روایاتی که دلالت میکنه بر چی؟ برای این که لا کبیرت مع الاستغفار، اون روایاتی که میگه گناه کبیره با استغفار نیست، اونا رو بعد بخونید. اون روایت، روایت باب 47 از ابواب جهاد نفس، حدیث 11. وفی کتاب توحید عن احمد ابن زیاد ابن جعفر الحمدانی عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن محمد ابن ابی عمیر. این احمد ابن زیاد ابن جعفر الحمدانی خود صدوق رضوان الله علیه که مؤلف کتاب توحید هست، در کمال الدین یا اکمال الدین فرمده کان رجلا ثقتا دینا فاضلا رحمت الله علیه و رضوانه. خود ایشون توصیف کرده این استادش رو، ایشون هم نقل میکنه از علی ابن ابراهیم، ایشون از ابی، عن محمد ابن ابی عمیر. بنابراین سند، سند تام و تمامی است و صحیح هست با هم با توضیحی که راجع به ابراهیم ابن هاشم دادیم. در اونجا داره که سمعت موسی بن جعفر علیه السلام یقول من اجتنب الکبائر من المؤمنین لم یسأل عن الصغائر. خب تا میرسه به حدیث بلند طولانیه، تا میرسه به اینجا که قال، یعنی قال موسی بن جعفر علیه السلام، قال النبی صلی الله علیه و آله لا کبیر مع الاستغفار ولا صغیر مع الاصرار. گناهان صغیره اگر اصرار برش ببرزه انسان اونا میشه کبیره، همون گناه دیگه کبیره. اما و گناهان کبیره کسی که انجام بده گناه کبیره رو و استغفار کنه دیگه اون گناه از بین میره، نه اینکه با استغفار کبیره میشه صغیره، نه دیگه اون کبیره وجود نداره، از صفحه نامه عمل شخص پاک میشه، محو میشه. پس بنابراین ذنب اون طائفه میگفت که شرک گناه کبیره، این طائفه میگه اگر از گناه کبیر استغفار کردید دیگه نیستش، منتفی میشه. پس نتیجه این میشه جنب این دو طائفه که وقتی کسی شرک ورزید و بعد استغفار کرد دیگه مشرک نیست، تا موضوع آیه شریفه واقع بشه که خدای متعال میفرماد لا یغفر ان یشرک به، وجود نداره، محو شده به حسب حکم شرع. بنابراین آیه شریفه شامله، مشرک تائب نخواهد شد. بله میگه شرک و لایقه، اون رو بعد میگه شرک نیست.
چرا شرک نیست؟
باشه ابن نداره
میگه همون بخشیده نمیگه،
اما چیو میگه نمیبخشم؟ اما شرک رو میگه. پس این نتیجه این میشه که بای اگر یک جای اومد گفت، اگر یک جای آمد فرمود که اون با استغفار شخصه، اون غفران خدا، اون میگه وقتی تو استغفار کردی نگفته با استغفار که فرمده شرک و من نمیبخشم، درست؟ اطلاق داره چه استغفار بکنی چه استغفار نکنی. اون روایت دیگه میاد میگه اگه استغفار کردی شرکی وجود نداره، باقی نمیمونه تا خدا بگه میبخشم یا نمیبخشم. خب این یک روایت. باز روایت دیگری هم وجود داره که همین مضمون رو داره که در ابواب مقدمات عبادات در اونجا اون حدیث نقل شده، حدیث باب 30 از ابواب مقدمات عبادات. حالا اگر این حدیثش رو آورده باشم اون رو هم بخونم. حالا آدرس رو که عرض کردم به هم مراجعه می‌فرمایید. اون حدیث باب 30 در اونجا همین روایت حدیث دیگری است، اون تا سندمون اشکال داره و روایت بهتر همین روایتی بود که خوندیم. بنابراین حاصل این استدلال روشن شد که این حکومت داره بر آیه شریفه، بنابراین مشکل برطرف میشه. در اون روایت دیگر این دوتا رو عرض بکنم، اون روایت از نظر سند مشتمل است بر عبدالله ابن محمد النهیکی که نجاشی فرموده ثقتون، بعدش فرموده ان عمار ابن مروان القندی که عمار ابن مروان قندی مجهوله و در کتب رجال برای او نه توثیق نه جرح و توثیقات عامه هم راجع به ایشون وجود نداره. بنابراین اون روایت از نظر سند مشکل داره، ولی این روایتی که خوندیم مشکل نداره، بنابراین این راه هم راه تمامیه. راه اخیر برای حل این استدلال فرمایش شیخون الاستاد تبریزی. ایشون فرموده است که ما روایاتی داریم که این روایات دلالت میکند بر این که خدای متعال می بخشه شرک را از مرتد فطری. این روایت در این دلالت میکنه. وقتی دلالت کرد، پس جمع بین این روایات و آیه مبارکه این میشه که مقصود از آیه جاییست که استغفار نکرده باشه، توبه نکرده باشه. این روایاتی که دلالت بر این مسئله میکند سه تا، یکیش همونیست که ما اشتباهاً در اون خوندیم و دیگه اون روایت مشتمل بر این مسئله بود. مورد دوم، باز این روایت مورد دوم که باید این روایت شریف محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسین ابن علی عن علی ابن الحکم عن موسی ابن بکر عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال من کان مؤمنا فحج و عمل فی ایمانه. اون روایت قبلی که خوندیم عمل صالح یا عملی بود، هر عملی، این رو خصوص حج، من کان مؤمنا فحج و عمل فی ایمانه ثم اصابته فی ایمانه فتنه فکفر ثم تاب و آمن قال یحسب له کل عمل صالح عمله فی ایمانه ولا یقتل منه شرعی. فسائل ابواب مقدمات عبادات، ابواب صیام، حدیث یک. خب این روایت هم دلالتش مثل اون روایت واضحه که بعد که توبه کرد حضرت فرموده که قبول میشه و اون اعمالش قبوله و مسلم شامل مرتد فطری هم میشود. مشکلی که این روایت داره از نظر سنده، محمد ابن الحسن یعنی شیخ طوسی به اسناده عن الحسین ابن علی، در وسائل حسین ابن علیه، اما در تحریب که این روایت رو شیخ در تحریب نقل کرده جلد پنجم صفحه 506 اونجا به جای حسین ابن علی حسن ابن علی. بنابراین اختلاف نسخه وجود داره. حالا چه حسین باشه چه حسن باشه، این کیه؟ اگر حسن ابن علی باشه، علامه مجلسی در ملاذ الاخیار استظهار فرموده که این حسن ابن علی یعنی الکوفی است. مرحوم غفاری که از متضلعین این فن در هامش این تحقیقاتی که ایشون تحقیق کرده، ایشون فرموده این حسن ابن علی ابن فضاله. مجلسی استظهار فرموده که این حسن ابن علی ابن کوفی، ایشون استظهار فرموده که این حسن ابن علی ابن فضاله. و البته در یک جای از معجم رجال الحدیث آرخویی هم می فرماین که این حسن ابن علی ابن فضال خیلی نقل حدیث کرده از علی ابن حکمی که راوی بعده، و ممکنه کسی ترجیح بده این قول قفاری رو به خاطر این کثرت. بچی حالا اول، بنابراین از این اگر ایشون حسن باشه این منتها، این که شیخ طوسی سند داشته باشه به حسن ابن علی کوفی در مشیقه و این سند تام می باشه لم نجد کن. و مردد این کثرت نقل از او هم روشن نمی کنه. بله احتمال ظنی برای ما میاره، احتمال قوی‌تری ایجاد میکنه، اما ظهوری رو ایجاد نمی کنه که حجت باشه، یا اطمینانی رو برای ما نمیاره که حجت باشه. و اگر حسین ابن علی باشه، این حسین ابن علی کیه؟ حد زده مرحوم غفاری که اگه حسین ابن علی باشه گفته لا یبقد کنه الخزاز القمی الذي له کتاب و زیارات، ممکنه اون باشه ولی باز ثابت نیست. حالا اگر ایشون هم باشه، طریق شیخ طوسی به اون کتاب هم روشن نیست. بنابراین این یه اشکال. بعد این حسین ابن علی از علی ابن حکم نقل میکنه. علی ابن حکم مورد معرکه آراء که مرحوم شهید زد در بوس شهر قربه 4 صفحه معطل شده که این علی ابن حکم کیه و آیا وثاقت داره یا نداره. ما قبلا بحث کردیم و اختیار کردیم که این علی ابن حکم انباری است و ثقه هست. حالا اون بحث مفصلش دیگه باید در محل خودش، اینجا چون حدیث صحیح داریم و اون حدیث قبلی بود و انحصار نداره در این حدیث، فلذا حالا اون رو دیگه بحث نمی کنیم برای مجای خودش. بعد اون نقل میکنه ان موسی بن بکر. موسی بن بکر اینم محل معرکه آراء، اما چون ما قائلیم همونطور که بارها گفتیم مرویون انهای ثلاثه که صفوان باشه، ابن ابی عمر باشه، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی باشه، اینا به شهادت شیخ طوسی در عده مرویون انهای این بزرگان ثقه هستن و این موسی بن بکر مرویون انه صفوان هست که مشاهده بشه به شیخ در بعضی موارد، از این جهت موسی بن بکر هم ثقه می شود. ام زراره ان ابی جعفر. بنابراین اشکال از ناحیه حسین ابن علی است اینجا که مردد نسخ، و از ناحیه اسناد محمد ابن حسن طوسی به این بزرگواران. بنابراین این روایت حجت نیست، اما یعازد اون روایت قبلی ما رو. مورد دیگر و روایت دیگری که این مطلب ازش استفاده می شود، جلد 15 صفحه 335 حدیث 10 از همون باب 47 از ابواب جهاد نفس. و فی عیون الاخبار عن الحسین ابن احمد البیهقی عن محمد ابن یحیی الثولی عن عون ابن محمد عن سهل ابن الیسع قال سمع الرضا علیه السلام بعض اصحابه یقول لعن الله من حارب علی علیه السلام. حضرت اینو شنیدن که بعضی از اصحاب دارن لعن میکنن من حارب علی علیه السلام. فقال له قل الا من تاب و اصلح. حضرت اینو این استثنارم کنارش بگذار، الا من تاب و اصلح. ثم قال حضرت رضا علیه السلام حسب این نفر فرمود ذنب من تخلف عنه ولم یتوب، کسانی که با حضرت مشارکت در جنگ نکردن و از این گناهشون توبه نکردن، از اون خوارجی که اومدن با حضرت جنگیدن ولی بعدن توبه کردن، ذنب اونا اونا بالا کرد. ذنب من تخلف عنه ولم یتوب اعظم من ذنب من قاتله ثم تاب. خب این خوارج عده ایشون اینا مسلمان بودن، فطرتشون علی اسلام بود در زمان امیرالمومنین، اینا به واسطه خروج بر امام مرتد میشن ولی بعد توبه کردن. پس مورد این حدیث مورد مرتد فطری را هست حتما. وقت امام چی فرمود؟ فرمود همه اونا رو لعن نکن الا من تاب و اصلح. اونایی که توبه کردن رو عمل صالح بعد دیگه انجام دادن، اونا ملعون نیستن، لعن اونا جایز نیست. پس این روایت شریف هم دلالت میکنه برای اینکه توبه مرتد فطری مقبوله. دلالت این حدیث شریف تمامه. این عمل اشکال فی سنده، چون غیر از سهل ابن الیسع که راوی مباشر از امامه، غیر ایشون که این توثیق داره، ایشون نجاشی زارن ایشون توثیق کرده، توثیق صریح داره، توثیق خاص داره، اما بقیه من وقع فی السند مجهول فی الرجال، لا توثیق عام و لا توثیق خاص اونا ندارن. بنابراین این روایت از این جهت مشکل میشه. خب ما 3 روایت داریم. این 3 روایت روایت اولی که خوندیم تام مستنده، این دوتا تام مستند نیستن اما معاذد اون روایت میشن. بنابراین به طور مسلم میتونیم بگیم حجت داریم، روایت مقبول و سند و دلاله داریم بر این که توبه مرتد فطری مقبوله. شیخ الاوصاف قدس سره در تنبیه و مبان الوربه فرموده به قرینه این روایات میگیم آیه شریفه مال مرتد، یعنی شامل مرتد فطری نمیشه، مال کافر اصلی است یا مال کافر اصلی باید گفت، ببخشید، مال مرتد فطری است که توبه نکرده باشه، یا کافر اصلی است که توبه نکرده باشه، یا مرتد ملی است که توبه نکرده باشه. بله محرم. حالا ایشون تعبیر به تخصیص نفرمونه، از این میفهمیم که اون مربوط نیست، آیه مربوط. عبارتشون اینه ان الآیه ناظرتون الى فرض عدم توبه به قرینت ما ورد من صحت توبه ان خصوص الکفر. من این روایت رو ذکر کردم، این دو تا روایت ایشون بیشتر ذکر نفرمودن. نه این آقای اون آقای تبریزی آقای عاشق کاظم تبریزی بود، این آقای تبریزی آقای عاشق جواد تبریزی. خب عرض بکنم به این که این مطلب قبلی و این مطلب بعدی، یعنی این مطلبی که گفتیم حکومت داره اون روایات و این مطلب بعدی، هر دو توقف داره برای این که اون روایات خمسه ای که ما گفتیم بر اونا استدلال شده به این که مرتد فطری لا تقبل توبتهم، اونا دلالتن یا سندن بعدن اشکال کنیم و الا اگر اون روایات دلالت و سندش درست باشه اینا با هم معارضه میکنن. گفتیم بله که ما به سه دسته دلیل استدلال شده برای اینکه توبه مرتد فطری مقبول نیست: آیات، سه تا آیه، 5 تا روایت، اجماع. بنابراین کان علی الاستاد قدس سره اینکه اون روایات هم ذکر کنن و بگن معارضه دارن یا ندارن و چجور باید حل بکنیم. اون 5 تا روایت بهش استدلال شده بر اینکه مرتد فطری لا تقبل توبته. بنابراین این توقف داره برای اینکه اون روایات رو متعرض بشیم و تعارض نداشته باشن. خب فتح السلام که این آیه مبارکه، ولی آقا بله اون آیه مطلقه میفرماد کسی که شرک ببرزد خدای متعال نمیپذیره، چه این که فطری باشه، چه ملی باشه، چه اصلی باشه، و چه استغفار کنه و توبه بکنه و چه نکنه. این روایت شریفه یک طایفه خاصی رو دست روش گذاشته، من آمنه. گفتیم که حالا به بیان ایشون رو عرض میکنم، به بیان ایشون که میفرماد این موردش حتما و موضوعش کیه؟ مرتد فطریه، مرتد فطری که استغفار کرده و توبه کرده، این موردش اینه. اون کل مشرکینه، این یک مشرک خاص رو دستش گذاشته. بله اونجا آخه دیگه با اون زمینه‌ای که کردیم اون شرک رو اهم گرفتیم، یعنی موضوع آیم اهم میشه. اگه اون گفتیم اصلا ربطی به بحث، ممکن بگیم فقط یه گناه خاصه. بنابراین که نه، شرک هست، همه این کفار یهودی و نصرانی و فلان اینا مشرکن. یا اینکه گفتیم قول به عدم فصله، آیه که داره میفرماد مدلولش به خاطر قول به عدم فصل یعنی کافر، مشرک باشه یا غیر مشرک. حالا اینا اینو مسلم گرفتن، در این ناحیه اشکال نکردن، درست؟ فرضا گفتیم خب با 6 قول نکردیم، گفتیم اون وجه داره که کسی بگه نه آقا این حرفا درست نیست، ولی این مستدل اینا اینو مسلم گرفتن کردن. خب پس بنابراین اون آیه مبارکه راجع به مطلق کافر داره میگه لا یغفر، اون آیه که انه طبق اون مبنا. این روایت راجع به عده خاصی کافر خاصی داره میفرماید و اون مرتد فطری است. حالا اگر شما مرتد فطری هم نگید راجع به مرتد چه ملیش چه فطریش، اونم وقتی که توبه بکنه. بنابراین اخص مطلق میشه از اون روایت و اونو میتونه تخصیص بزنه. منتها عرض کردم اینا مبنی بر اینه که اون چند تا روایتی که با بعدن خواهیم خوند که اونا دلالت میکنه بر این که نری بخش خدای متعال رفع تناقض کرده باشه. خب آیه دیگری که بهش اسم این نتیجه بحث ما چی شد در اینجا در این روایت در این آیه اولا اینو بله آیه میشه مال کسانی که شرک دارن و توبه نمی کنن و اینم زیاده درست؟ الان جمعیت دنیا چقدره؟ درست؟ چقدرش مسلمونن؟ اینا توبه هم نمی کنن همینجور دارن از دنیا میرن. خب این آیه شریفه می فرماد خدا اینا رو نمی بخشه. درست؟ خب خدا اینجا اهم دیگه چه تفسیر داشته باشن چه تفسیر قهرن. البته به ادله عقلیه باید گفت که و همون قرائن عقلی و اینها اونهایی که مستضعفن و اصلا به ذهنشون خطور نکرده و اینا اونها اینجور نیست که معذب باشن مسلم چون قبه قابلا بیان داریم و روایات دیگه ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا داریم. اونهایی که اصلا به ذهنشون نیامده در یه فضایی بودن که اصلا خطور به بالشون نکرده غیر این بهرن اونا اینطور نیستش که معذب باشن. خب نتیجه یه بحث این شد که این آیه مبارکه یا به اون قرینه‌ای که گفتیم به بعض قرائنی که گفتیم داخلیه یا به اون قرائن عقلیه یه حافه از صفات باری تعالی عدلش رحمتش و همچنین حقیقت خود توبه و یا جمع بین این امور احراز اطلاق در آیه شریفه نمیشه. اگر نگیم احراز میکنیم عدم اطلاق را لااقل با وجود این جهات احراز اطلاق در مورد آیه شریفه نمیشه. و همچنین لازم لحاظ ان یشرک به که حالا یکی از دوستان گفتیم که آقای بلاغ مرحوم محقق بلاغی فرموده است که ان یشرک به تون دراده بر استمرار میکنه پس موضوع لا یغفر و ان یشرک به یعنی پیوسته تا پایان عمر شک ببرده فهرن پس مصد به آیه مال جایز که توبه نکرده. بنابراین با توجه به این خصوصیت هم حالا یکی از دوستان یک جزئی به من دادن گفتن تحقیق کردم راجع به دلالت فعل مضارع بر دوام و استمرار هنوز نگاه نکردم همین وارد میشدم ایشون دادن نگاه کنیم ببینیم که چه فرمودن. خب بنابراین عرض کردیم دیروز که اگر ثابت بشود عددیان که این چنینه یا احتمال شما بدیم احتمال متوسطی بدیم چون قائلین بزرگی داره که این حرف درسته بنابراین باز جزم به اطلاق نمیتونیم پیدا کنیم در آیه شریف. بله آقا بله اگر معارض نداشته باشه اون احادیث باید اون بعدا معلوم بشه. بله این آقا فرمودن به جواب عرض کردن دیگه استغفار خدا فرمود نمی آمرزم شرک را اون روایات نمی آمرزم شرک من شرک را نمی آمرزم یعنی شرکی که باشه من نمی آمرزم. اون روایات میگه ای اومد اون عبد استغفار کرد طلب غفران کرد اون شرکه اصلا محو میشه ابن میره. خب چیزی نیست که خدا ببخشه یا نبخشه خاصیت توبه اینه که اونو محو میکنه. مثل این که فرموده اگر که کسی که اجتنب الکبائر سیئاتش محو میشه تو نامه عملش محو نیست. چه ربطی به اون داره؟ مولا استغفار پیغمبر مولای طایفه دیگه یه چه ربطی به این داره؟ چرا؟ مولا مشرک نیست اونا که مال منافقینه مال مشرکین نیستش که اونجا چه بله علتش اینه که اونا استغفار کنیم. ببینید اونا خودشون استغفار پیامبر براشون نه
پیامبر نه بگم که این روشن استغفار عبد بدون غفران الهی اثری نداره.
چرا نداره؟ اسلام داره دیگه.
خب
میگه بالا، میگه بابا با استغفار ذنبی نیست، کبیره ای نیست،
استغفار بکنه خدا
نبخشه، ولی هم میبخشه دیگه. بابا خود شارع داره میگه وقتی استغفار محو میشه، پس موضوع
من نمیبخشم، حالا من نمیبخشم،
یه مورد من نمیبخشم، نه که ببینید نه محو میشه، یعنی خود در نظام،
حالا
نه میبخشم هست. ببینید اون میخواد بگه موضوع منتفی میشه، میگم این موارد موضوع منتفی میشه، موضوع که منتفی شد بله لسان حکومته، بله باید شرک باشه تا ببخشه، اون داره میگه شرک نیست،
چون من بخشیدم داره اینجا رو نمیبخشه،
نیست لسانش نیست که نمیبخشم، لازم نیست ببخشه، ممکنه از باب مثل تجسم عمل باشه، یعنی خاصی از تائب و منظم که من لازم بله. این از صفحه نفس تو پاک میکنه، از عمل تو میزدایه، درست؟ این رابطه تکوینی این چنینی هست، منطقه خدا خلق میکنه مثل جای دیگه، یعنی خدا ما جعل الله المشمشت مشمشه لیکن اوجده، درست؟ شما این عملو که این نمازو که میخونی، این نماز رابطه داره با اینکه در قیامت بشه فلان نعمت فلان چیز، خدا اینو خلق میکنه، این رابطه رابطه تکوینی و واقعیه، این قانون تجسم عمل این. خب تائب من از ذنب فایدهش اینه که اونو محو میکنه، خدا به شما توفیق میده انشاءالله که از ذنوب شما که سیئات مقربین و حسنات الابرار از اون باب دارم میگم، شما که ندارید انشاءالله. خب بنابراین وقتی که توبه کرد، رابطه ذاتیش اینه که از نامه عملش اصلا محو میشه، لازم نیست خدا اونجا این غفرانی که اینجا میگیم فرض بکنیم، بله کلام تتمت ان شاء الله و سلام.